فصل دوم، خس بی سر و پا. خوابم یا بیدار نمی دانم. شاید در بیداری هم تحقق یک آرزوی دیرینه به خواب بماند. قریب 1400 سال از حادثه کربلا می گذرد. عاشورا، از پس عاشورا و اربعین، از پس اربعین و حالا به من رسیده. ای کاش شهید اسماعیل اکبری کنارم بود و یک سطل آب یخ مثل آن روزها روی سرم میریخ و میگفت خودتو به خواب نزن، بیدار شو، شعر بخوان. و من بیدار میشدم. حالا نزدیک 30 سال از آن روز پیش از عملیات کربلای 4 میگذرد. آرزوی هر دومان رفتن به کربلا در اربعین بود. و من وقتی خبر راهی شدن برای مراسم اربعین را از یکی از دوستان می شنوم، اولین نکته‌ای که به خاطرم می دود خاطره 30 سال پیش با شهید اسماعیل اکبری است. آن روز با اسماعیل پشت خاکریزی که همشانه اروند رود بود نشسته بودیم. کارمان دیدبانی بود، یعنی باید مختصات بعثی ها را از روی نقشه در می آوردیم و یا با دوربین جایشان را می دیدیم و از خمپاره و مینی کاتیوشا می خواستیم روی سرشان آتش بریزند. ما یکی می زدیم و دشمن 10 تا. تا مهمات من ته می کشید، داغ بعثی ها تازه می شد. آنقدر توپ و خمپاره مثل نقل و نبات روی سرمان می ریختند که دست روی دست می گذاشتیم و بیسیم را خاموش می کردیم. در چنین شرایطی چشمه ذوقمان بیشتر و بهتر می جوشید. مشاعره می کردیم. بیتی اسماعیل می گفت و جوابی من و گاهی در آن هیاهوی دود و انفجار مثل کلاس مدرسه بیتی را که به دلمان بیشتر می نشست تفسیر می کردیم. آن روزها غزل عارفانه علامه خوبان سید محمد حسین طباطبایی تر و تازه بود. گویی در وصف حال ما سروده شده. غزل را خواندم تا به شاه بیتان رسیدم که من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. اسماعیل ذوق سرشاری داشت. خودش را لابلای کلمات این بیت می جست. پرسید مراد از خس بی سر و پا کیست؟ سیل چیست و دریا کدام است؟ و او که قرار است مرا با خود ببرد کیست؟ من پاسخ به سؤال اسماعیل را در پیرامون خود کاویدم و همه چیز را به تناسب همان عملیات پیش رو کربلای 4 تفسیر و تحویل کردم و گفتم من، ما هستیم که مثل خس بی سر و پا به سیل می افتیم و سیل همین اروندرود است که پیش روی ماست که به دریا می رسد و دریا مقصد پیروزی و نصرت الهی است که نصیب رزمندگان ما می شود. اسماعیل که به خاطر گلخنده هاش در میان دیدبانها به گل اکبر معروف بود، خنده ای کرد و گفت مراد و منظور علامه از این بیت فراتر از این حرف هاست. فکر می کنم که منظور از من در این بیت شهدا هستند که از بند تعلقات رهیدن و سیل فرات است که متصل به کربلاست و دریا همون کربلاست که مقام سکون و ارتزاق از محضر اولیای خداست و او که دست من بی سر و پا را می گیرد و تا این منزل می برد حضرت زینب علیها سلام است و راز رسیدن به دریا همراهی با اوست. چند روز از این گفتگوی دلی در سنگر گذشت. اسماعیل کنار تانکر آب نشسته بود که یکی از آن نقل و نبات ها کنارش منفجر شد و او اوج گرفت و به دریا رسید. سنگر بی حضور گل اکبر غمخانه شده بود. گوشه ای کز می کردم و چشمانم را می بستم و در عالم خیال اسماعیل اکبری مقابلم می ایستاد. از من و او و سیل و دریا می پرسیدم و او مرا با زینب تا کربلا همراهی می کرد. یک روز که آتش دشمن خیلی سنگین شد، عقده دلم حسابی وا شد. با گریه چشم به جاری اروندرود دوختم و برایش سرودم. عاشق تر از گل اکبر در جمع ما نبوده، این را شهید عاشق با خون خود سروده. لبخند بر لبانش، در کوی دوست جانش، گویی کنار اروند بانگ خدا شنوده. برخوان ترانه وصل ای شاهد مقرب، اکسیر خاک آدم از هستی تو بوده. بیچاره من که تنها درماندم در این راه. امید ما به لطفت ای ارجعی سروده. جنگ تمام شد. بروند و فرات همچنان جاری و دریا چشم انتظار که من مثل یک خس بی سر و پا به سیل جمعیت به پیوندم و به او برسم. حالا به دنبال تعبیری تازه از کلمات این غزل هستم. من، سیل، او، دریا. پنجشنبه 20 ماه صفر سال 1436 هجری قمری است. آهنگ تمهیدات سفر می کنم، اما کجا و با کدام توشه؟ اول باید تکلیفم را با دلم روشن کنم که دنبال چیست. تا دیروز که دل دلیل بود و اگر شوقی برای پریدن در پاها می آمد، این دل بود که دل را پرواز می داد. اما امروز چه؟ آیا این دل همان دل است؟ تردید دارم. نه، یقین دارم که دل امروز دل دیروز نیست، مگر اینکه در زمزم اربعین بشویمش و آن را خانه نو کنم برای نزول محبت حسین علیه السلام و زینب علیها السلام، که اگر چنین شود راه معراج را که در سالهای دفاع تا نیمه رفته بودم دوباره پیدا می کنم. دلم می گوید برای زیارت اربعین اول اذن زیارت بگیر از همان امامزادگانی که آینه بودند. راهی گلزار شهدا می شوم. آینه ها شانه به شانه هم ایستاده اند، با لبخند نگاهشان و فریاد سکوتشان با من حرف می زنند. مزار اسماعیل عسکری اینجا گلزار شهدای همدان نیست، ولی صدای او را رساتر از بقیه می شنوم که می گوید اگر روزی بعد از جنگ راه کربلا باز شد و ما نبودیم، به جای ما زیارت کنید ولی با معرفت. سراغ دوستان و رفقای قدیمی تر می روم. شهدای سالهای نخست دفاع مقدس، فرمانده فرماندهان آقا تقی بهمنی، خیلی ها را با مرام و اخلاقش آدم کرد. آدم به آن معنا که از آنها صفی الله ساخت و مثل خود او شهید شدند. قریب و بیاور در آوردگاهی که یک پاسدار در سرپل ذهاب باید سینه به سینه چند تانک می داد. او پس از شهادتش به خواب یکی از خوبان آمد و گفت ما شهدا هر شب جمعه پیش سید و شهدا هستیم. دلتنگ ما نباشید. روبروی مزار محمد منوچهری می ایستم. او یکی از شیفتگان آقا تقی بهمنی بود. همون کسی که پای من را به عالم دیدبانی باز کرد. به او ممد گره می گفتیم. او روزها گرای دشمن را به خمپاره ها می داد و شبها گرای خود را به خدا. یک عارف تمام عیار که می گفت هر کس زیارت عاشورا را با مداومت و سر اخلاص بخواند بی سر به شهادت می رسد. و خود چنین شد. یک شهید بی سر مثل مولایش امام حسین علیه السلام. چشم در چشم قاب عکس او می کشم و دنیایی از خاطرات از مقابل ذهنم عبور می کند و می رسم به مزار حسن ترک. کنار عکس همیشه خندانش می ایستم. صدای او و بسیاری از شهدا در گوشم مانده است. اما آنها که از عاشورا گفتن در ذهنم پر رنگ ترن و حسن ترک یکی از آنهاست. آسمان دلم گرفته و هنگام غروب است. یعنی همان زمانی که حسن می گفت هنگام غروب که می شود می شنوم که شهدا با صوتی حزین زیارت عاشورا می خوانن. اصلا حسن ترک برای من مترادف با عاشورا و زیارت است. اولین آشنایی ما در سال 1361 در سرپل ذهاب وقتی بود که او در پشت بام یک خانه زیارت عاشورا خواند و پس از آن دیدار هر بار که او را دیدم برایم آن صوت آسمانی تداعی شد. تا روزی که در فاو پیکر غرق به خون آسمانی او را داخل قایق گذاشتم. آنجا نیز خدا می داند که صدای زیارت عاشورایش را می شنیدم و اینجا پس از 30 سال از آن واقعه یک زیارت عاشورای جیبی را که هدیه خانواده اوست به همراه دارم با همان عکس و همان لبخند. دعا دو برگیز باز می کنم و به نیت او و همه زیارت عاشورا خانها زیارت عاشورا می خوانم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک. و دل گرفته و محزون از کنار سنگ مزار همرزمان به معراج رسیدم، می گذرم و به مزار بسیجی پرشور حمید هاشمی می رسم. به او سلام می کنم و به یاد سلام او در آن خطابه بلیغ می افتم که قبل از عملیات والفجر 8 به نمایندگی از همه رزمندگان لشکر انصار الحسین علیه السلام در جمع فرماندهان سپاه ایراد کرد. به به چه بویی، بوی کربلا می آید. ما بسیجیان همواره عاشق این بو بوده ایم. این را با خونمان فریاد کرده ایم. صدای حمید هاشمی مرا تا اعماق جبهه می برد، به سنگرها، خاکریزها، کانالها، دژها و شب عملیات که راه را گم کرده بودیم و زیر باران با حسین رادنیا دنبال جانپناهی گشتیم. داخل سنگری رفتیم که دی بسیجی زیر نور کمسوی یک فانوس گریه می کردند و یکیشان که خیلی شبیه به شهید سید جعفر حجازی بود دم گرفته بود و بقیه تکرار می کردند که بسیجی جان فدا می آید، بوی کرب و بلا می آید، حسین جان، حسین جان، حسین جان، بسیجی جان فدا می آید، بوی کرب و بلا می آید، حسین جان، حسین جان، حسین جان. گوشه می نشینم و برای خودم روزه می خوانم و به یاد شهدا اشک می ریزم. وقت رفتن است. باید برای فردا ساکم را ببندم و راهی کربلا شوم. از گلزار شهدا دور می شوم، اما جانم به سنگ مزارها چسبیده است. آخرین صدایی که آتشم می زند پژواک دلنشین صدای فرمانده شهید سپاه همدان حاج محمود شهبازی است که پس از او ده ها باران را به گوش جان نیوشیدم. سلام بر حسین و یاران حسین، سلام بر شهیدان که در هر زمان عظمت کاروان سرور خود را تجلی داده و به هر یک از ما پیام می دهند که حلم ناصر ینصرونی حسین را جواب بگویید. صبح روز 20 آذر ماه با برادرم و همسفرم محمود برای رسیدن به محل قرار ساکهایمان را برمی‌داریم. خانواده، دوستان، هر کسی با چیزی بدرقه من می کنند. یکی با صلوات و آیت الکرسی، یکی با یک بسته نقل و شیرینی و یکی با عشق. از همه بیشتر پیامکی که حاج میرزا محمد سلگی برای بدرقم فرستاد به دلم می چسبد. نوشته اگر به حرم آقا نزدیک شدید بگویید یک نوکر دو پا قط می خواست بیاید اما پا نداشت. و من در جواب حاج میرزا نوشتم پا نداری، دل که داری، با همان دلی که بسیار جلوتر از پاها می دود با آن دلت زیارت کن، آن دل همراه ماست. پیامک حاج میرزا فرمانده گردان حضرت ابوالفضل لشکر انصار الحسین یقه دلم را می گیرد. به خودم هی می زنم که تو کجا و دل حاج میرزا کجا؟ تو کی هستی که برای او نسخه می پیچی؟ مگر یادت رفته این تندیس صبر و زخم در شب عاشورای لشکر در عملیات بدر به بچه های گردانش چه سفارشی کرده بود؟ هیچ کس نیست که با کربلا آزموده نشود. شما را به آن دست های بریده حضرت ابوالفضل قسم می دهم اگر آماده کارزار هستید بیایید، وگرنه بروید و قرآن بخوانید و خودتان را برای این معرکه مهیا کنید. در خودم فرو می روم و همسفرم محمود می گوید حمید دیر شده، بجم. محل قرار کاروان جایی نزدیک میدان عاشوراست. چندین اتوبوس به صف شدند. دنبال اتوبوس خودمان می گردیم. دیر شده و اتوبوس به جای دیگری رفته که نمی دانم کجاست. یکی می گوید اتوبوس مهران نیم ساعت منتظرتان شد و رفت. با نگرانی می پرسیم کجا؟ می گوید میدان کربلا. خدایا اگر به میدان کربلا نرسیم یا برسیم و اتوبوس رفته باشد، آشوب و استرا بر تمام وجودم چنگ می زند. خودمان را با یک وسیله به خروجی شهر یا همان میدان کربلا میرسانیم. اتوبوس تک و تنها کنج میدان ایستاده با مسافرانی منتظر و نگاه‌های پرسان آمیخته با اخم. این آغاز سفری است که قرار است ما را به معراج اربعین ببرد. فی المجلس دفتر یادداشتم را با عجله باز می‌کنم و چون قرار است منزل به منزل تا اربعین بنویسم، سفر را با این جملات آغاز می‌کنم. مثل همیشه جا ماندم و قرار بود خودمان را به میدان عاشورا برسانیم و نرسیدیم. ولی با تأخیر به میدان کربلا رسیدیم. درست مثل عملیات بیت المقدس 2 در سال 1366 در زمستان پربرف ماوت عراق که فردای عملیات رسیدیم. حمید قمری، حسین کشانی، علیرضا نادری و علی اسماعیلی از دوستان دیدبان همون شب شهید شده و همه بچه‌ها پکر رو گرفته بودند که وارد شدم. عباس نوریان، مسئول واحد دیدبانی، لبخندی زد و گفت دیر آمدی حمید، دیر آمدی. تو مثل طایفه بنی اسد هستی که خودشان را به کربلا رساندند، ولی خیلی دیر. دفترم را می‌بندم و به جمع سلام می‌کنم و سر جایم می نشینم و سر می چرخانم قیافه های آشنا را در اتوبوس مرور می کنم. ته اتوبوس پاتوق هیئتی های اهل دل و بزلگو و بامرام است که بیشترشان دوستان همسن و سال پسرانم سعید و امین هستند. سعید و امین هم هر کدام با گروهی از جنس خودشان عازم کربلا شدند. چند روز زودتر از ما و به غور خودشان با این جنس آدم ها بیشتر حال می کنند تا ما پیر مرد ها. لذا مثل دفعات قبلی هر کدام با امثال خودشان پریدند. گاهی همسفر آفت سفر است. خاصه سفری که قرار است اگرچه روی خاک با پا ولی در آفاق ملکوت با دل سیر شود. پس باید همسفر یا همسفرانی برگزید که توشه برداشته باشند. توشهی نه از جنس مادیات و تعلقات دنیوی بلکه توشهی که شهید حاج محسن امیدی فرمانده گردان حضرت علی اکبر قبل از حرکت برای عملیات در جزیره مجنون در 19 شهریور سال 1365 از همسفران می‌خواست. آن شب که پیشانی بند سرخ یا حسین بسته و مقابل گردان تجهیز شدهش ایستاد و گفت ما به سمت کربلا می‌رویم. ما باید توشه کربلا داشته باشیم. باید کربلایی باشیم تا کربلا را زیارت کنیم. یکی از همسفران من جانبازی است که 17 بار این راه را با پای لنگان و اسازنان و به قول خودش با سرسوم رفته و بلدچی ما و خیلی ها شده است. کوله پشتی او پر است از اخلاص و صفا و از آن بچه رزمنده های خوش اشک که میگوید اگر کسی یک سال پیاده و در ایام اربعین به زیارت آقا آمد و سال دیگر نتوانست بیاید، اگر شنیدید از قصه دق کرد و مرد، تعجب نکنید. اسمش جمشید طالبی است. پایش در جبهه مهران که قرار است شب میهمانش باشیم زخم برداشته و با سرسوم آشنا شده و میگوید تمام لذت زیارت وقتی است که در مسیر را سرسوم میزنم، زانویم خم میشود و با صورت به زمین میخورم. آخ که آن لحظه چه کیفی دارد. از این دست کلمات و جملات قصار در کارگاه ذهن او بسیار است. او هم مثل من دو پسرش مهدی و صادق را جلوتر راهی کربلا کرده است و معتقد است که حضور در همایش اربعین مثل حضور در عملیات‌های دفاع مقدس است. بیشتر شبیه عملیات‌های والفجر هش و کربلای 5، چون آنجا پدران و فرزندان در یک جبهه بودند و می‌جنگیدند، هم دیگر را نمی‌دیدند و از هم بی خبر بودند تا شهادت. همسفر دیگرم برادرم محمود است که بیشتر رفیق است تا برادر و گفتند برادری خوب است که رفیق باشد. او نیز این مسیر را چند بار تجربه کرده و با دقایق مرموز سفر آشنای آشناست. او هم تنها پسرش محمد حسین را چند روز زودتر راهی کربلا کرده است. داخل اتوبوس ردیف جلوتر از ما دو برادر دیگر نشستند، محمد هادی و محمد جواد پولکی. خانواده پولکی به دلیل فرزندان شهیدشان خانواده شناخته شده در همدان هستند. مادرشان شیرزنی صبور و پدرشان مؤذنی با اخلاص بودند که دو فرزند دیگرشان علی اصغر و محسن در جزیره مجنون و سد گتوند در سال 1365 به شهادت رسیدند و محمد هادی در عملیات رمضان به اسارت دشمن درآمد. محمد جواد هم با اینکه از کارکنان نیروی هوایی بود، همواره به عنوان یک بسیجی گردان قواسی لشکر را همراهی می‌کرد. حتی من و برادرم محمود شاهد بودیم که او برای یافتن پیکر برادرش هادی به منطقه رمضان آمد. حالا پس از 30 سال ما داخل یک اتوبوس کنار هم نشسته بودیم و خاطرات آن روزها را مرور می کردیم و محمد جواد می گفت آن که به جنوب آمد تا خبری از هادی بیاورد برادر بزرگترمان احمد آقا بود. ما شنیده بودیم که هادی در جنگ با تانک ها شهید شده و پیکرش در بیابان کوشک مانده است، حالان که او اسیر شده بود و حالا کنار من است. ساعتی بعد طلبه جوانی بلنگو به دست وسط اتوبوس میستد و از اهمیت 40 و آداب زیارت امیرالمؤمنین سید الشهدا و قمر بنی هاشم میگوید و یکی از آن جوانان اهل دل ته اتوبوس با صوتی حزین روزه میخواند و چشمها بارانی میشوند. اتوبوس از استان همدان به نزدیکی کرمانشاه میرسد. آفتاب نرم کم کم پلک‌ها را می‌خواباند، اما من نمی‌خواهم بخوابم. عمری در خواب بودم و یا خواب این روزها را دیدم و همه دعاها، همه روزه‌ها، همه اشک‌ها، همه شب‌های عملیات، همه وصیت‌نامه‌ها، همه شفاعت‌نامه‌ها و همه التماس دعا گفتن‌ها قرار است در این چند روز تا 40 تعبیر شود. یادش بخیر، وقتی که عملیات والفجر 2 در مرز پیرانشهر کف اتوبوس بدون صندلی کنار سید رضا حسینی مداح خوابیده بودم و با زمزمه سید از خواب بیدار شدم. بیشتر مجروحان ناله می کردن، اما او با وجود زخمی کاری غریبانه این ربایی را می خواند. آنان که غمت به جان خریدند حسین، یک بار دل از جهان بریدند حسین. افسوس که خونین کفنان ایران جان داده و کربلا ندیدند حسین. در قاموس اندیشه های عاشورایی کسانی مثل سید رضا حسینی کربلایی شدن جز با بذل مال و جان ممکن نبود. سرمایه کربلایی شدن شنیدن صدای غریبانه حسین علیه السلام از اعماق تاریخ بود. سید رضا نوای آگاه باشید. هر یک از شما که حاضر است در راه ما از خون خیش بگذرد و خودش را در راه شهادت و لقای پروردگار آماده کند، پس با ما کوچ کند. بهارالانوار صفحه 46 را شنیده بود. از زندگی و تنعمات دنیا چیزی کم نداشت و شغل زرگری را رها کرده و از مال گذشت تا به بذل جان رسید و در فاو جاودانه شد. نماز مغرب و عشا را نزدیک مهران می‌خوانیم. وقتی پرده سیاه شب روی مهران می‌افتد به مهران پرخاطره می‌رسیم. دیدن شب مهران بی هیچ واسطه‌ای پر است از حس جبهه. جبهه‌ای که بچه‌های همدان از اینجا در سال 1360 مشق جهاد نوشتند. فرماندهان شهید سید حسین سماوات، علی چیتساز، محسن امیدی و محسن عینعلی که تا سالها علمدار لشکر بودند از اینجا آغاز کردند. از پل فلزی کنجانچم و از شهر مرزی مهران که دو بار زخم اسارت را چشید و حالا بی هیاهوی خمپاره و توپ برای زائران آغوش باز کرده است. جمعیت از هر نقطه مثل چشمه می جوشند و به سمت پل زائر در نقطه مرزی روانه می شوند. این همان وعده است که خدا داده بود و کسانی مثل شهید سید حسین سماوات 30 سال پیش وقتی پایشان به این جبهه محاصره شده رسید وعده آن را داده بودند. سید حسین به کسی در همان روزهای فقر و فاقه گفته بود روزی را می‌بینم که در دروازه خروجی هر شهری اتوبوس‌ها و سواری‌ها صف می‌کشند و مردم را از این مرزها به کربلا می‌برند. شب مهران شب پر رمز و رازی است. خاطرات یکی پس از دیگری از مقابل ذهنم عبور می کنن تا به عملیات والفجر 5 در نزدیکی همین مهران پرازدحام میرسم. خاطره آن جاده آسفالت که از شهر بدره و زرباطیه میآمد و به شهر الاماره میرفت. قبل از عملیات خیبر در سال 1362 ما باید این راه مواصلاتی را با آتش خمپاره و توپ میبستیم تا تانک های دشمن از جبهه میانی مهران برای پشتیبانی به جنوب یعنی منطقه عملیاتی خیبر در جزایر مجنون نروند. آن چند روز تک و پاتک بر ارتفاعات مشرف به این جاده ماجراها داشت. ماجراهایی که با شهید سید اسخر صائمین داشتیم. اما ترجیح میدم به جای یادآوری آن خاطره، خاطره مجروحیت همسفرم جمشید طالبی را در این جبهه بشنوم. او میگوید و من مینویسم. در سال 1362 برای چهارمین مرتبه قصد جبهه رفتن داشتم. لذا در قالب یک گردان با سایر نیروهای اعزامی از همدان در مسجد مهدیه جمع شدیم. امام جماعت نیامد. بچه‌ها با سلام و صلوات مجبورم کردند که امام جماعت شوم. وقتی نماز تموم شد، سر چرخاندم و دیدم امام جمعه همدان حضرت آیت الله موسوی پشت سرم نماز خوانده است. شرمنده و خجل شدم. بسیجی‌ها گفتند جمشید کارت تمام شد. کسی که سیدی مثل حاج آقا موسوی پشت سرش نماز بخواند از عملیات زنده بر نمی‌گردد. به مهران رسیدیم و سازماندهی شدیم. من RPG برداشتم و احمد قلیچی کمکم شد. قبل از عملیات در رودخانه چنگوله غسل شهادت کردم و تا شروع عملیات چرت کوتاهی زدم. در عالم خواب 5 تن را دیدم که صورتشان نور می بارید. همه آنها برقه بر چهره داشتند. جلو رفتم و یکی از آنها نامه ای به من داد. پرسیدم چیه؟ فرمود تذکره کربلا. از خواب پریدم. احساس خوبی داشتم. شوق شهادت بیقرارم کرده بود. عملیات آغاز شد و ما روی ارتفاعی که به جاده مهران بدره مشرف بود مستقر شدیم. آتش دشمن انقدر سنگین بود که نمیشد سرمان را بالا بگیریم. تشنه بودم اما به مقابله با دشمن فکر میکردم که احمد قلیچی گفت برادر طالبی دعایی بخوان. زیارت عاشورا خواندم. آتش میبارید و تانک های دشمن به طرف ارتفاع میآمدند. منتظر ماندم که در برد RPG قرار بگیرند که خمپاره‌ای زوزه کشید و کنارمان منفجر شد. تمام بدنم ترکش خورد و استخوان پای چپ، دست چپ و استخوان رانم خورد شد. قلیچی هم وضع بهتری از من نداشت. از زخم ترکش می‌سوخت، اما با ناله از من می‌خواست که زیارت عاشورا را ادامه دهم. نمی‌دانم دعا را خواندم یا نخواندم که دشمن به 20 متری ما رسید. صدایشان می‌آمد که هل هل می‌کردند. منتظر بودم که بالای سرم بیایند و تیر خلاص بزنند. باید کاری میکردم. خودم را کشاندم و نارنجکی برداشتم. اما چند نفر بسیجی به دادمان رسیدن و از عقب عراقی ها را زدن و مرا روی برانکارد گذاشتن و زودتر از قلیچی به پست امداد انتقال دادن. از قلیچی خبر نداشتم. داخل هلیکوپتر خوابیدم و از درد و شدت خونریزی بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم احوال قلیچی را پرسیدم. گفتند که شهید شد. قصه‌ام گرفت. به یاد آن خواب و تذکره کربلا افتادم. حتما تعبیر گرفتن تذکره کربلا برای احمد قلیچی رسیدن به مقام شهادت و همجواری با سید الشهدا بود. اما برای من چه؟ جنگ تمام شد و صدام سقوط کرد و راه کربلا باز شد. وقتی برای اولین بار پا به مهران گذاشتم شک نداشتم که خون احمد قلیچی ها این راه را باز کرده است. خاطره جمشید طالبی مثل نوشیدن یک آب خنک وسط التهاب داغ ظهر تابستان است. به یاد شهید احمد قلیچی فاتحه‌ای می‌فرستیم و راهی گوشه‌ای از شهر مهران می‌شویم که قرار است تا نیمه شب آنجا باشیم و قبل از نماز صبح درست مثل شب‌های عملیات به طرف مرز یعنی پل زائر حرکت کنیم. شب از نیمه گذشته. مهران بوی شبهای جبهه و نماز شب می دهد. عده‌ای که با این بو بیگانه نیستند و ندای قم لیل را شنیدند برخاستند. یکی دو نفر مثل من از سر بیخوابی نشستند و بقیه خوابیدند. بین خوابیده ها دو نفر سمفونی خور و پف را انداختند. یکیشان می گوید خور و ر را مثل مد واجب می کشد و دومی که احیاناً سرش روی بالش کج افتاده می گوید پف و لبهایش را باد می کند و خالی می کند. عده‌ای سرپا نماز شب می خوانند و چند نفری که خوابیدن از خورناس این دو نفر می نشینند. یکی که از این سمفونی صداها کلافه شده می گوید دل خوش سیری چند؟ می پرسم با منی؟ خروپوفیا را نشان می دهد و می گوید پدر ناخوش ها انگار قایق موتوری غورد دادند و نگاه عاقل اندر صفیحی به من که در حال نوشتنم می اندازد و می پرسد این وقت شب مشق می نویسی؟ می گویم سرم درد می کند خوابم نمی برد. او می رود و من در دفترم می نویسم سفر را با سردرد شروع می کنم و از همین آغاز سفر پیداست که برای زیارت آقای سربریده باید بسیار درد سر کشید. اصلا این سفر سر نمی خواهد که درد کند یا نکند. پا هم نمی خواهد که تاول بزند یا نزند. مگر همین دیروز در جواب آن جانباز بی پا ننوشته بودم که این سفر را باید با دل پیمود. پس باید در همه حال و همه جا دل را صاف کنم. مثل این زائران که در غرقاب چشمانشان دل را غسل می دهند. پس دارم می نویسم که همان آدم کلافه بر می گردد. او به شکل خودجوش و بدون هیچ معارفه‌ای معاون کاروان شده. جوان بامزه است. جدیت با چاشنی طنز اصول کار اوست. مثل افسران بعثی در اردوگاه‌های اسرای ایرانی که ما توصیف دستوراتشان را شنیده ایم، چوبی را مثل تازیانه در هوا میچرخاند و به همه خابیده‌ها و نخابیده‌ها با توپ و تشر و با لحنی آمرانه و عربی میگوید یالا یالا گم. جماعت خواب زده چشم میمالند و منگ و خسته به ساعت نگاه می کنند. جوانی که بیدار باش زد لحنش پوست می اندازد و کلامش نرم و شاعرانه می شود. بلند شوید ای جماعت خفته قبل از اینکه طلوع آفتاب بیدارتان کند. می پرسم موضوع چیه اخوی؟ می گوید باید قبل از طلوع آفتاب توی گمرک مرزی باشیم. مسئله این است. یک ساعت و نیم تا طلوع آفتاب مانده و نزدیک وقت اذان صبح است، ولی مدیر و معاون خودجوش او اصرار دارند که اگر بعد از نماز حرکت کنیم برای عبور از مرز پشت یک صف چند کیلومتری خواهیم ماند. حس خوبی است. همه چیز دست به دست هم داده تا شرایطی مشابه شرایط ماهای اول جنگ تحمیلی برای من تکرار شود. آذر ماه سال 1359 در سرپل ذهاب، وقتی که با یک گروه 15 نفره از همرزمان یک ساعت و نیم قبل از طلوع آفتاب از شهر سرپل ذهاب پشت یک خودروی سیمرغ چرا خاموش حرکت می کردیم تا پس از 7 کیلومتر به خط برسیم و در جایی به نام کمین مجاهد بیخ گوش دشمن زیر جاده آسفالت پنهان شویم، اگر در هنگام رسیدن به کمین آسمان مهتابی بود یا دشمن به شکل اتفاقی منور می زد، آن شب عذاب علیم بود. روی من آتش می ریختند، ولی به هر صورت خودمان را به کمین مجاهد می رساندیم. سید حسین سماوات یکی از اعضای گروه ما بود، با چشمانی آبی و صورتی نورانی و یوسف مثال که سر به سرش می گذاشتیم و می گفتیم سید اگر مهتاب هم نباشد و عراقی ها منور هم نزنند، تو با این پروژکتور صورتت بالاخره کمین را لو می دهی. بگذاریم. هوا کمی سرد است. کاپشن و کلاه و کوله پشتی هیئتی جبهه‌ای به زائران داده است. از مهران به مقصد مرز بیرون می‌زنیم. صدای اذان از گوشه و کنار شهر می‌آید، اما معاون پر جنب و جوش جلد و چابک یک وانت نیسان پیدا می‌کند تا ما را به کمین مجاهد نه به پل زائر برساند و ما از لب سپر عقب تا سقف اتاقه که راننده آویزان می شویم. هوا سرد است و پشت وانت پرفشار و البته خطرناک، اما لذت دارد. لذتی زیر پوستی که وقتی باد به چشمانم می زند خودم را پشت خودروی سیمرغ در حال حرکت به سمت سرپل ذهاب و کمین مجاهد می بینم. پس از 20 دقیقه وانت نیسان می استد و معاون می گوید از فشار شب اول قبر رها شوید، صلوات بفرست. زائران صلوات میفرستند. معاون میگوید حالا یک گوشه پیدا کنید و دو رکعت نماز بزنید به کمرتان. زیر یک سوله مسقف که به جای سوز سرما از نفس گرم زائران پر شده به نماز میایستیم. همین که سلام نماز را میدهیم، دو چهره آشنا را میبینیم. رضا سلیمانی و امیر خانزاده هر دو از بچه‌های سال‌های جنگ هستند که هنوز گرد و خاک جبهه را از لباس‌هایشان نتکاندند. بچه‌های جبهه به سلیمانی آقا غلام می‌گویند و من با او در روزگار همکاری کری‌ها در باب مرتبت شهدا داشتیم و با شیرین عقلی خود شهیدی را با محاسبات خاکی بر شهید دیگر رجحان می‌دادیم. اما همین آقا غلام گاهی حرف‌های حکیمانه‌ای می‌زد و می‌گفت فلانی من و تو فهممان کور شده و نمیدانیم. الان شهدا در عالم بالا سر سفره خدا نشستن و قاه قاه به من و تو در این بنیاد افساسار میخندن که کارمان دستبندی شهدا شده است. فهممان به قول آقلام در این باب کور بود. آقلام این حرفهای بهلول صفتانه و دلی را میزد، ولی عشق او در این دنیا مرادش شهید علی چیتسازیان فرمانده اطلاعات عملیات لشکر 32 انصارالحسین بود. و عجیب این که در این آشفته بازار گمرک مرزی مهران که هر کس به دنبال همسفر و جمع کاروانی خود است، او عکس شهید چیتسازیان را از داخل کولش در می آورد و روی ستونهای پهن گمرک می چسباند و با حرکات چشمان و بالا و پایین کردن ابروانش به من می فهماند که عشق یعنی علی آقای چیتساز. و من فرصت نمی کنم که به سیاق روزهای همکاری در بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس با ذکر نام شهیدی دیگر سر به سر آقا غلام بگذارم. آقا غلام آخرین عکس را که می چسباند می گوید همه جا تا کربلا در سیطره شهید است و اینجا و همه جا راهکارهای شناسایی علی آقاست و آقا غلام رجز می خواند. رجزهای دلنشین که کتاب خاطرات بچه های اطلاعات عملیات لشکر را پیش روی من می گشاید. از شناسایی خطوط اول تا سوم دشمن در سر تا سر جبهه مهران از کوه کلغندی تا قلاویزان. کم کم گوشه ی آسمان طلایی می شود و تا قبل از طلوع خورشید در صف کنترل گذرنامه در گمرک مهران می ایستیم. پشت این اتاقک های شیشه ی مرزبانی تا چند سال پیش آمریکایی ها می نشستن و عکس از چشم و اثر انگشت از ظاهران ایرانی می گرفتن. حالا اثری از آنها نیست. رفتند. اگرچه بذر طاعونی به نام داعش را پاشیدند و رفتند. آنها به بهانه مبارزه با تروریسم از ینگه دنیا آمریکا با ناوهایشان به این طرف دنیا عراق آمده بودند و حالا آن تروریسمی که بهانه لشکرکشیشان بود از بطن اندیشه‌های سلفی و وهابی، بعثی و صدامی سر برآوردند و سرها می‌برند کنار دجله و فرات، یعنی همانجا که سپاه عمر سعد سر می‌بریدند. و بگذریم همان گونه که زینب کبرا به قتلگاه برادر مینگریست و میگریست و میگذشت. قرار است از میان آن اقیانوس جمعیت برای عبور از مرز چشمانمان به پرچم سیاهی که روی دست یکی از جوانان کار بلد است باشد تا گم نشویم. اسم این جوان محمد زینعلیان است. برادرش را میشناختم که 15 ساله بود به جبهه آمد و شهید شد. این جوان برخلاف جسه کوچک برادر شهیدش بر و بالای رشیدی دارد و او همان کسی است که شب گذشته در مهران خواب به چشمش نمی آمد و دم صبح برپا زد. اینجا پرچمدار شده و می گوید بچه‌های همدان، همگی پشت سر من حرکت کنید و سر به هوا نباشید. مبادا بروید زیر علم داعش. ما که خیلی زود خودمانی شده ایم سر به سرش می گذاریم که اگر روی این پرچم سیاه جمله مقدس لا اله الا الله نوشته شود، کپی پرچم داعش خواهد شد و اینقدر از این علمها و پرچمهای مواج و رونده در اینجا زیاد است که اگر پلک بزنیم پرچم خودمان را گم می کنیم. مرز و مرزبانی قاطی شده و مرزبانان عراقی و ایرانی که کنار هم نشستند از این همه جمعیت مستر و واماندند. به یکی میگویند گذرنامه، به یکی میگویند اگر نداری شناسنامه و یا کارت ملی، و به یکی میگویند اگر گذرنامه و کارت ملی و هیچ نشانه ای نداری خب برو، فقط نیست و برو. یکی فریاد میزند شب اول قبر از فشار خفه نشوی صلوات بفرست، و به همین قاعده با یک فشار لذت بخش و البته آمیخته با تکبیر و صلوات از مرز عبور میکنیم و پایمان به خاک عراق میرسد.